recorded.
آقای دکتر، من قبل از اینکه وارد بحث سوالات بشیم از دوستان خواهش میکنم که اگر سوالی دارن توی چت اعلام بکنن اسمشون رو، من ازشون بخوام که میکروفونشون رو باز بکنن و سوالشون رو بپرسن. ولی قبل از اون بنده داشتم این کامنت هایی که توی لایو اینستاگرام هم هست روی مروری میکردم. این نکته که جالب بود، بعضی ها حالا سوال میکردن، ممکن هست برای بعضی دیگر هم مسئله باشه، اینه که خیلی از قدرتهایی که حالا شما فرمودین پیرو به بحث ایمان ممکن هست در وجود انسان متبلور بشه، خیلی معتقد هستن که این قدرت ها در درون انسان به شکل بالقوه وجود داره، انسان خودش میتونه اونها رو بارور بکنه و ازشون استفاده بکنه و حالا بعضی از انسان ها ممکن است این رو منتسب بکنن به خدا یا به ایمان و از اون میان نقبی میزنن به بحث این که به اون جمله معروفی که میگن دین افیون توده هاست. یعنی چی؟ یعنی این که به خاطر اون ایمان و آرامشی که ممکن هست بحث ایمانی براشون مطرح بکنه، این عملا مثل افیون عمل میکنه براشون، حالت مثل ماده مخدر، در صورتی که چنین چیزی وجود نداره، چیزی در وجود خود انسان هست و اون متبلور میشه اگر انسان خودش تلاش بکنه. این یه چیزی هست که من زیاد شنیدم که میگن خیلی از مسائلی که ما به ایمان و به خدا نسبت میدیم عملا وجود داره در داخل خود انسان، فقط انسان بعضی تلاش میکنه اون رو منتسب به یکی دیگه بکنه. حالا پیرو صحبتی که شما فرمودید، فکر میکنید چه پاسخی تو این مورد میتونیم داشته باشیم برای این اشخاص؟
بله، خب ضمن تشکر، البته این دوستانی که توی اینستاگرام کامنت میگذارن، سخنران حواسش به سخن خودشه، هیچ کامنت رو نمیتونه بخونه، بعدم که صحبت قطع میشه که کامنت ها حذف میشه،
بله.
اگر بتونن این رو به طریقی به دست مجری برسونن خب مفیدتر خواهد بود. بنابراین چه کامنت مثبت بذارن، چه منفی بذارن، چه سوال بنویسن، چه غیر از اون، بنده هیچ کدوم رو ندیدم و نمیتونم هم ببینم، چون بعد از صحبت اصلا از بین میره. اما حالا اینکه شما در مورد این جمله مارکس که دین افیون توداست، این معنای درستی میتونه داشته باشه، ولی خب به شکل مطلق معناش نادرسته، اما به شکل نسبی معناش درسته. یعنی ما دینهایی داریم یا باور به ادیان، نحوه باور به ادیانی داریم که اینها واقعا مخدرند، مانع رشدند. یا شما فرض کنید دینداری طالبانی رو ببینید، اونی که باور داره، یا تو کشور خودمون همین بخشی که در حاکمیت هم هستن و هیچ فرقی هم با طالبان ندارن و فی الواقع روایت شیعی طالبان هستن و قبل از اونها هم بودن، خب اینها این نحوه دینداری، اونها که به این تفکر ایمان دارن، آیا این باعث رشدشون میشه؟ خب میتونیم بگیم نه. یعنی حرف مارکس تو اینا درسته. یا در مسیحیت بالاخره موجود که آموزه هایی داره ضد عقل، خود علمای مسیحیت هم اطمینان نمی کنن. ببینید مثلا آموزه تثلیث، هیچ عاقلی نمیتوند این رو بپذیرد که هم به اصطلاح این سه تا یکی باشند، هم خدا، هم روح القدس، هم عیسی مسیح. خب حالا کسی آمد میگه نه همین جوری باید باشد و بعد به توابعش هم عمل بکند، یا این که عیسی مسیح قرار است به خاطر رنج، به اصطلاح تحمل رنج، بخشش گناه آدمیان به صلیب کشیده شده است به باور اونها و در نتیجه از طریق او همه گناهان هم بخشیده می شود. خب یعنی خیلی مفاسد و مزار فراوان این تفکر داره و هاکذا موارد دیگه. از اسلام هم میشه قرائت های افیونی داشت، قرائت های محرف داشت که دارند و وجودم دارد. خب بنابراین من نمیتونم این حرف رو کاملا منتفی بدانم، این حرف بخشش درسته، اما این که گفته میشه که این امور در باطن انسان است، خب اینم عرفای ما تایید میکنن، میگن که انسان کلن در مقابل اون جهان میتونن دیگه این جهان اکبر است، جهان بیرونی جهان اصغر است، برخی هم برعکس گفتن و و اینکه گفته می شود کسی که خودش را به شناست خدا را شناخته است، یعنی دوتا خیلی به هم نزدیکن، چون روح انسانی شعبه از بالاخره امر الهی است و این امر الهی نفخت و فیه من روحی، روحی نفخت و فیه من روحی، این روح من روح اوست، یعنی اگر من زنده ام و زنده جاوید هم خواهم بود در آخرت، این همه از اوست. بنابراین این حرف هم میتونه به وجهی درستی داشته باشه. اما اگه کسی فکر میکنه که همه چیز از درون انسان جوشیده و در نتیجه هیچ خدایی نیست، همه فلوار هرچه هست انسان است، خب این جای دیگر ما باید بریم بهش صحبت بکنیم، جای دیگر باید به بایش بحث باید کنیم. نه، این حرف غلط است. انسان فلواقع این نیست، خودگردان نیست. ای به این رویکرد اشکال بنیادی فلسفی دارد. قطعا این فرد مؤمن نیست، حالا هر اسمی بگذارد. یادمون باشد من از زمانی که مطالعه رو شروع کردم با این نوع تفکرها آشنا بودم. یادمه وقتی نوجوان بودم، جوان بودم، هنوز تو ذهنم جلد کتابم دین ارکان طبیعت به آقای نوشته بود، تفکرش چیزی شبیه همین مجاهدین خلق فعلی بود، به درجت همینا بود و اصلا تو تفکر اونها، کتاب راه شناختشون، کتاب شناخت و کتاب دیگری که نوشتن و بعد تفکرهایی که شبیه اون مطرح شد و الان تفکرهای دئیستی که داره مطرح میشه، یعنی تفکرهایی که هنوز به یک خدایی به یک نحوی باور دارد اما به هیچ دینی باور ندارد، که من حالا انشاءالله در جلسات بعدی زندگی مؤمنانه، هنوز در مورد خدا حرفم تموم نشده، امروز یه بخشش رو ذکر کردم، بخش‌های دیگری هم داره، خواهم پرداخت که تلقی‌های دیگری که امروز دارن مطرح می‌کنند و می‌خواهند به جای الله، به جای خدای ادیان ابراهیمی، به جای خدای اسلام، اینم که ذکر می‌کنم برای اینکه چند قوله که حالا خدای اسلام همون خداییست که مسیحیت امروزی میگه، همون خداییست که یهودیت امروزی میگه. قطعا در مسیحیت و یهودیتی که قرآن معرفی کرده خدا همان است، با هم فرقی نمی کند. اما ذکر میکنم اون انجیلی که ما داریم امروز، بایبلی که گفته میشود، توراتی که گفته میشود و کتب دیگر فلواقع اسکریپچر یهودیت، اینا که کنار هم باشد، این خداشون با خدای ما الله یکیست. و بعدم این الله که ما میگوییم، قرآن و سنت معتبر او رو چطور معرفی کرده؟ مثلا خدای اسپینوزا یا تلقی او میتوند جای این خدا بنشیند که ما بیم مبلغه چون این خدایی باشیم؟ اینا احتیاج به بحث دارد و منم واردش خواهم شد، یعنی به شکل جزئی مطرح میکنم که حواسمون باشد هر کسی به هر گونه‌ای که دوست دارد میتوند تبلیغ بکند، راه و روش خودش رو مشخص بکند. اما وقتی گفته میشود اسلام یعنی این، من یک راهنمایی دارم، یه معیار دارم به شما معرفی میکنم. معیار ما این است که حداقل ناسازگار با محکمات قرآن کریم و مسلمات سنت نبوی نباشد. اگر میخواد اسمش رو چیز دیگری بذارید من هیچ مشکلی ندارم. فراوان همه جورم اینجا میبینیم. تو همین نیم سال آینده دیدم یک کورسی تعریف کرده یکی از همکاران من، spiritual not religious، معنوی اما ندینی. خب من دلم میخواد این تو کشور منم مطرح بشه که آقا بگن آقا معنویت دینی نیست. اینا رو با هم خلط نکنیم. یا جوان ما که میاد میخواد نمیدونم الا که ماتریالیست هم نباشد، یک گرایش معنوی، اسم معنویت و اسپریچوالیته که میشنود قلقلکش نشود که آقا میشه اسلام رو همین جوری کرد. اون بابا اینجا آزادن، همه راحت میاد حرفش رو میزنه، میگه آقا ما این اسپریچوالیته ها رو داریم، این گرایش های معنوی رو داریم. مثلا سرچ کنید به انگلیسی سرچ بکنید، برای وقتی شما بگید من اسپریچوالیست هستم، معنویت گرا هستم، چی میاد؟ تو هم گوگل سرچ بکن بعد از صحبت من ببین چی میاد. اصلا این حرفایی که توی زبان فارسی گفته میشود اصلا وجود خارجی دارد؟ ساختیم بدون هیچ پشتوانه و مثل زمان مرحوم شریعتی که میگفت که مثلا متفکری رو مطرح میکرد که این حرف رو فلان متفکر یهودی زده است و داد سخن میداد، اصلا وجود خارجی هم نداشت. یکی نمیرفت اون زمان، یکشم اون زمان که بنده هم بودم تو کویر، یکم نمیرفت که آقا این اصلا وجود خارجی دارد این حرفا که تو میزنی. حالا الان هم همینطوریه. به هر حال برگردیم به سوال شما، صرف این که چیزی در وجود انسان باشد دلیل نمی شود که خدایی وجود نداشته باشد، یعنی این امر پرساخت و پرداخته خداوند نباشد. اصلا وجدان و فطرت مگه می شود بدون خدا تعریف شده باشد؟ همونطور که ما از شکم مادر که متولد می شویم سمت و سوی سینه مادر رو بلد هستیم، دلمون هم خوبی کردن و خداجویی رو آشناست، به شرطی که خرابش نکنیم. اینها ودیعه خداست در وجودمون. ازم تمام شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از دوستان آقای اسدی سوالی دارن، میتونن میکروفونشون روشن بکنن و سوالشون رو بپرسن.
خواهش میکنم.
سلام، صدای بنده رو دارین؟
بله، من صداتون رو میشنم. سلام علیکم.
خیلی متشکرم از بحثای بسیار مفیدی که داشتین. من به طور خلاصه نوشتم توی متن، در خلال اون سوالاتی که در پایان صحبتاتون بهش اشاره کردید یاد اون بیتی افتادم که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. اما سوال بنده اینه که این باز کردن چشم دل آیا از انسان عادی که در واقع گرفتار یا مبتلای به یک زندگی عادی روزانه است و بنا هم نداره که زندگی عارفانه یا سالکانه مشابه در واقع شاعر اون بیتی که بهش اشاره کردم داشته باشه، آیا این برای اون فرد هم امکان پذیره؟ اگر بله، خب به چه شکلی؟ آیا باید منابع خاصی مطالعه بشه؟ آیا سبک زندگی خاصی باید انتخاب بشه؟ متشکرم و ممنون از پاسخگویی شما.
بله، خواهش میکنم. سوال بسیار خوبی مطرح کردید. فی‌الواقع همه ما دنبال همین هستیم. اصلا این سبک زندگی در دنیای جدید، دنیای مدرن ممکنه؟ یا یه چیز، من دارم یه حرف ایدئالی میزنم. ببینید، حتی همون شکل عارفانش هم من منتقدم ممکن است. یعنی به شکل ایدئالش هم ممکن است. البته زحمت زیاد داره. اما قول شما درست میگید. ما نمیخوایم خیلی زحمت زیادی بکشیم و قرارم نیست هممون مثلا سالک الالله و عارف واصل باشیم. ما آدم عادی هستیم، معلومات عادی هم داریم، انسان عادی هم هستیم، ادعایی هم نداریم، اما بعدمون هم نمیاد از حقیقت. دوستم داریم که واقعا این بهره هایی که توی قرآن گفته شده، عرفا گفتن، ما هم ببریم. بله، شدنی هست. چرا نشدنیه؟ اصلا این نسخه هایی که قرآن پیچیده هیچ کدامش نشدنی نیست، منتها درجه داره. یعنی ما میتونیم درجه پایینش رو انجام بدیم، یک کسی با زحمت بیشتر میتونه درجه دومش رو، درجه سومش که خب زحمت بیشتری میکشه، به اون درجه اعلاش، درجه مثلا دهمش میتونه برسه. اما همش شدنی هست. توی این، حالا اگر خدا توفیق بده و من تو جلسات دیگه سعی میکنم نسخه های عملی رو هم به شما ارائه بکنم، یعنی علامه امزور فوزیل رو که خوندم واقعا هر بار من این رو میخونم تازگی نداشت برای خودم، ولی هر بار منو متحول میکنه، میگم ما از اون هم کمتریم. حتی اقل من و شما که دزدی نکردیم، میتونیم بیان این آیه رو که میخونیم بگیم آقا دل ما چیز شده؟ دل ما شکست، باز شد، حالا میخوام آدم باشیم. از این لحظه به بعد فراوان رفتن پیش پیغمبر، پیش امام علی، پیش دیگر ائمه، میگه که به ما یه نسخه‌ای بپیچ، به ما یه حرفی بگو. پیش پیغمبر رفتن، شما میرو فراوان ممکنه شنیده باشه، حالا منم عرض میکنم تذکرش خوبه، یه باد عرب بادیه نشینی اومد پیش پیغمبر، گفت آقا یه نصیحتی به من بکن که من آدم بشم، من بهشتی بشم، آدم خوبی بشم. پیغمبر بهش فرمودن، آدم بی سوادی ام بود، هیچی، عادی. پیغمبر بهش فرمودن که هر وقت خواستی گناه بکنی برو یه جای گناه بکن که خدا نبیند. اینم گفت چشم. رفت یه چند روزی کوشش کرد و بعد دید همون تلقی که بالاخره از پیغمبر یاد گرفته، از قرآن یاد گرفت که خدا همه چیزا میبینه، خدا همه جا هست. بعدش گفت که من هیچ جا پیدا نکردم که خدا نبیندم. پیغمبرم بهش گفتم خب منظورم همی بود، یعنی گناه نکن، هم سادگی. حالا قصه خیلی ساده است، یعنی من و شما هم اگه میخوایم آدم بشیم آدم به معنای واقعی بشیم گناه نکنیم. خب همونجا بریم، هر وقت خواستیم بریم گناه بکنیم یه جایی پیدا بکنیم که خدا نبینتمون، فکر نکنیم بگیم آقا خدا بخشنده و مهربانه، حالا من هر غلطی خواستم بکنم، حالا هم در مورد حق مردم، هم در مورد هیزی و دزدی، هم در مورد هر چه از دستم بیاد، بعدم آخرش بگم که خب بله خدا رحمان و رحیمه، یا اون حرف خرافی و عوامانه رو بزنم که بله میرم توی مجلس عزاداری میشم، چهار قطره اشکم میریزم و بعد دیگه کار تموم میشه. خب واقعا اگرم آدم هستیم، خطا هم ممکنه بکنیم، خطا هم میکنیم، اما اول عمدن کارا رو نکنیم. ثانیا اگرم از ما سر زد، از ته دل توبه کنیم، توبه نصوح بکنیم، توبه واقعی بکنیم. خب اینا نسخه است که پیغمبر ما پیچیده، و بعدم فقط پیغمبر و ائمه نبودن عمل میکردن. من فراوان گفتم، حالانم میگم گناه نکردن اختصاصی به 14 نفر ندارد. میتوانیم من و شما هم از اون افرادی باشیم که گناه نکرده باشیم. من در زندگیم با افرادی برخورد کردم که گفتم وقتی نماز میتشون رو میخونم این جمله رو نخوندم: ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته. دیدم تو نماز میت یکی از بزرگان که اخیرا از دنیا رفته بود، اون دوستی که نماز رو برگزار کرد، حتی اعرابی هم درست نخوند. ان کان مسیئا یعنی سوی انجام داد، ان کان محسنا ان کان مسیئا، اگر مسیع بوده فتجاوز عن سیئاته، یعنی از در گذر از گناهانش. بعد به من گفتن چرا نخوندی؟ چرا این نگفت؟ یادت رفت؟ گفتم یادم بود، اما این بزرگی که من برش نماز خوندم میتونم شهادت بدم در دوران ما یکی از کسانی بود که سیئی ازش سر نزده بود، چون خبر داشتم که نماز شبش ترک نشده بود، هیچ وقت هم ریا نکرده بود که بیاد اعلام بکنه جایی. من توی مواقع متعددی آزمایشش کرده بودم، دیده بودم. میخوام بگم چرا من و تو اینجوری نباشیم؟ سیئی هم از ما سر نزده باشد، یا اگر سر زده باشد حتما توبه کرده باشیم. بله میشه اینجوری بود، در قرن 21 هم میشود عارفانه زیست، میتوان مؤمنانه زیست. اصلا این سلسله صحبت ها دروس رو من برگزار کردم که آقا اینا رو افسانه نیست، مؤمنان زیستن مال 14 قرن قبل نیست، همیشه می شود مؤمنان زیست، همه جا می توان مؤمنان زیست، می توان دانشمند بزرگی بود در علوم تجربی، در نجوم، در فیزیک، در زیست شناسی، در جامعه شناسی، اما واقعا مؤمن بود. فکر می کنن تا یک کلمه از فیزیک کوانتوم خونده هیچی، خدا رفت بیکارش. دو کلمه فلسفه خونده دیگه باز از علم و قدرت مطلق خدا دست برداریم. اینا بیسوادی است. میشه از همه اینا مطلع بود؟ من با مسیحی ها یهودی های مواجه هستم، طرف دکترای فیزیک داره، دکترای الهیات هم داره، تو دوتاش هم متخصصه، داره از دینش دفاع میکنه. حالا ما تا اینجا یک کلم از شیمی آنالیتیک نمیدونم به گوشمون میخوره، دو کلم از فیزیک کوانتوم میشنویم، یک کلم از فیزیک از فلسفه تحلیلی میشنویم، هیچی دیگه. آقا اصلا معلوم نیست خدای وجود داشته باشد یا نه، دلیلی وجود ندارد، فلان بهمان، میبینید میشنوید دیگه. بلافاصله نسخه‌هایی که باید اصل دین رو اصلاح بکنیم، اینا از کم اطلاعی است. یه ذره بیام نگاه بکنیم، ادیان دیگه هم هستن، دانشمندان دیگری هم هستن، اینا هم میتونن زندگی بکنن توی همین دنیا. خب الان مسیحی های داریم، طرف قدیسه واقعا، یعنی میتونیم بگیم که خیلی از آیین خودش رو درست عمل کرده. حالا کاری ندارم فرض بکنید به پیام پیامبر ما توجه نکرده، خودش میداند و خدای خودش در آخرت، اما لاغن به لحاظ اخلاقی این مادام ترزا، خب به لحاظ اخلاقی آدم بزرگی بوده، چرا من کارش بکنم؟ چرا من تو مثل اون نتونیم زندگی بکنیم؟ اینایی که پلند میشن میرن پزشکان بدون مرز، حالا پزشکی از دوستان ما بدون پزشک بدون مرز میره توی افریقا، توی بیماریای ناشناخته که پیش میاد فداکاری میکنه، ایثار میکنه، جان مردم رو نجات میده. چقدر قابل احترامه. اینا قدیسن از نظر من. اگه مؤمن باشن واقعا همه اون صفاتی که من براشون برشمردم هست، یا اون کسی که کوشش میکنه مثلا همین واکسن کرونا رو کوشش کرده، کشف کرده، آمده جلو، باعث شده جان میلیون ها آدم رو نجات بده، با اون ببخشید جاهلی که هنوز فکر میکنه با روغن بنفشه و چه میدونم روغن امام کاظم میتونه جلوی امور رو بگیره، ببین زمین تا آسمون فرق میکنه، ما کجا هستیم اونا کجا هستن. بله میشه، واقعا میشه مؤمنانه زندگی کرد، به شرط اینکه حواسمون باشه وقتی میاد یک کسی مثلا از رنج مردم میگه آقا گرونیه، داره دفاع میکنه، اون وقت یه افراد جاهلی میان بهش، پیرمرد 102 ساله آقای صافی اومده بعد از این همه دو تا کلمه حرف حساب زده، خب بیاد حمایت بکنی، نمیتونید ببخشید سکوت پیشه بکنی. خب اینا هر کسی به میزان قدمی که برمی‌دارد، دفاعی که از حق می‌کند، پیش خدا احترام دارد. اصلا کار هیچ کاری نکرده بود، که کار خوبی هم کرده، تقیه مستقلی بوده، زمان آقای خمینی هم که بود نماینده تفکر آقای گلپایگانی بود، داماد ایشون، بعدم آدم مستقلی بود، یه فقیه سنتی تمام عیاره، ولی در عین حال اومد از حقوق مردم دفاع کرد، میگه آقا با همه دنیا با عزت رابطه برقرار بکنید، برای مردم رفاه تأمین بکنید. حالا بزنیم تو سرش. میخوام بگم میشه، همه میشود خوب زندگی کرد و باید هممون ملموس هم ببینید، آدم ملموس اینه که از حقوق مردم دفاع کنیم، خودمون از خودمون شروع بکنیم، واجبات و محرمات الهی رعایت بکنیم. فراوان بنده از ائمه خوندم، از پیغمبر خوندم، هر کدوم رفتن آقا ما میخوام زندگی عارفانه داشته باشیم، میگه که محرمات الهی رو مرتکب نشوید، واجبات الهی رو انجام بدهید. این قدم اول است، بعدن میریم سر مستحبات و مکروهات. آقا جان عزاداری همه عظمتش هم در نظر بگیری، یک امر مستحب است، مستحب است، هیچی بیشتر از این نیست، اما هزار تا واجب داریم. حفظ آبروی مؤمن واجب شرعی است، حفظ جان مؤمن، جان انسان واجب شرعی است، اینا رعایت میکنیم. اول از همه آقا اطلاعمون رو گسترش بدیم و بعد از اونم بله برادر بزرگوار شدنیست. من مطمئنم شما به همین کوچیک موارد کوچیکی که من عرض کردم عمل بکنی، ان شاء الله یک عارفی بزرگتر از فضیل ابن عیاص خواهی شد ان شاء الله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، لطف کردید. جناب آقای صدر اگر هستن میتونن میکروفونشون رو روشن کنن و سوالشون رو بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض بکنم، خیلی متشکر از مطالبی که مطرح فرمودید، بسیار جالب بود. میخواستم این سوالم این بود که اگر آدم برای مادیات دعا بکنه، به نظر میرسه که زودتر به نتیجه میرسه تا دعا بکنه برای ایمان و تقوا. در ضمن آیه ای هست در قرآن که من در ذهنم نیستش، میگه شما یه چیزایی رو اصرار دارید داشته باشید که براتون مضره، و برعکس یه چیزایی رو نمیخواد داشته باشید ولی به نفعتون هستش. حالا سوال اینجاست که اگر کسی دعا میکنه برای ایمان و تقوا و انسان شدن با اون چارچوب و معیارهای اسلامی، چرا اینقدر براش واقعا مشکل هستش؟ چرا اینقدر طاقت فرساست رسیدن به اون مقام و به اون دریافت اون ایمان و تقوا؟ خیلی متشکر از جوابتون، خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از پرسش خوبی که مطرح کردید. اما این که حالا استجابت مادیات مهمتره یا یعنی محقق بشه بیشتر، یا استجابت معنویات و ایمان و تقوا، من آماری ندارم که امیدوارم شما داشته باشید، یا قول خدا نداده نسبت به این که من اولیا رو مثلا بیشتر انجام میدم دومیا رو کمتر. ولی این که دومی مشکل تره درسته. مثلا فرض کنید ما یک کسی رفته بود گوش خوابونده بود کنار حرم امام رضا، چون مردم اونجا بیشتر به اصطلاح دعا میکنن و دعا به اصطلاح مرقد بقیه ائمه یا پیغمبر یا خونه خدا یا جای دیگری که میرن. بعد خب اکثر چیزایی که میخوان چی هست؟ خدا یا مثلا قرض منو ادا کن، فقرم فقیر شدم و اجاره خونه ندارم، یا چه میدونم جهیزیه ندارم برای دخترم، یا پول ندارم برای فرستادنم دارم بدم به بچه‌م پسرم، یا میخوام ازدواج بکنم، یا از اون سمت همسر خوبی برای من پیدا کن، بچه دار نمیشه مثلا خدایا رفع مانع کن من بچه دار بشم، از این اموره، همین مادیات که شما میفرمایید. خب بعدم کوشش میکنه و بخشش عملی میشه و انجام میشه. واقعا خودمون بیان به نگاه بکنیم راستی به راستی چقدر برای ارتقای ایمان و ازدیاد تقوا و آدم شدن خودمون دعا میکنیم. ما وقتی میریم در خونه خدا یا مریض لاعلاج داریم یا یک چیزای شبیه به اینه، امور مادی نوعاً توی امتحانی موفق بشیم، نمیدونم مسائل، ببینید همش میشه امور مادی زندگی. اما چه مقدار اون ایمانی ها و تقوایی ها و امثال همه، واقعا میتونم بگم توی مطالبات ما مطالبه اصلی رو دلون نمیگیره متاسفانه. حالا خودتون ببینید، به نیره نمیخواد به کسی بگید، به خودتون مراجعه کنید ببینید چنین هست یا اون آیه که اشاره میکردید اصلا تکره و شیعن و هو خیرون لکن و اصلا توهب و شیعن و هو شرون لکن و الله یعلم و انتم لا تعلم، یعنی بسیاری از چیزا هست که شما کراهت دارید اما به نفعتونه، دوست میدارید اما به ضررتونه، خدا میدونه شما نمیدونه. منم به همین اشاره کردم، من امروز مستندات برای وقت که سر یک ساعت تموم بکنم مستندات آیات و امثالمون سن قرائت نکردم تا بتونم به حرفم رو تمام بکنم، بلا هر کدوم اینا شاهد قرآنی داره، شاهد روایی داره، شاهد عرفانی داره و بسی میشه باش 10 جلسه 20 جلسه فقط صحبت کرد. ما قرار من مایه رو در اختیار شما بذارم، خود شما میتونید اینا رو به اصطلاح شرح و بسط بدید. اما این که میفرماد طاقت فرسا، حرف درستیه، متقی بودن کار ساده ای نیست اما شدنیست، محال نیست اما شدنیست. تقوا باید برنامه داشته باشیم. حالا یکیش تو همین کتاب اخلاقی نوشتند راه منحصر به فردم نیست، اما منم هم اول طلبگی که درس ها رو میخوندم همین درس های اخلاق هم شرکت میکردم و کتاب اخلاق هم درس میگرفتم. مثلا یک کتاب اخلاقی هست که برای طلبه ها خیلی کتاب خوبی، اول آداب المتعلمین میخونن، یک کتاب مختصریه توی جامع المقدمات، بعد یک کتاب مفصلی که شهید ثانی نوشته. شهید ثانی که از فقهای بزرگ ماست، عالم بسیار بزرگواری هم بوده که به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، یعنی کسانی که آرزوی اونها که میطلبند طالبان برای دانشجو، برای و کسی معلم، حالا خیلی ساده بخوایم مفید و مستفید بخوایم معناش کنیم، کسی که دنبال فایده گرفته و دنبال کسی که دنبال فایده رساندن هست، معلم و شاگرد، استاد و دانشجو، استاد و طلبه. این کتاب خیلی کتاب پرمایه است، لااقل من ازش خیلی استفاده کردم. اونجا یکی از چیزایی که توصیه میکنه تو کتاب های دیگه اخلاقی هم هست، میگه در پایان روز محاسبه داشته باشید، بنویسید توی دفتری یا برای خودتون یادداشت کنید من امروز چه کارا کردم که نباید میکردم، چه کارا نکردم که میباید کرده باشم. لازم هم نیست برای کسی بگیم، مثل توی این کشیشایی که میرن اقرار میکنن، نه، ما اصلا تو دینمون بهمون گفته شده گناه رو با احدی مطرح نکن، فقط خودت و خدا، حتی پیش خدا مگه توبه کرده خدا به روت هم نمیاره، انقدر آبرو داره. خب اما من که باید بدونم بگم تو این هفته من چند تا کار کردم که نباید میکردم، چند تا کار باید میکردم که نکردم. مثلا میگن محاسبه، محاسبه نفس، کتابم داریم در مورد محاسبه نفس. سید ابن طاووس و دیگران توی زمین ها نوشتن. اما اینا همه تحلیلای انسانی هست از اون دستوری که به ما داده شده است. حاسب و قبل انت حاسب و قبل از این که محاسبه بشید تو آخرت خودتون رو توی دنیا محاسبه کنید. ما خودمون میدونیم چه کار کردیم. من میدونم خودم چه کارا کردم. توی دعاها چقدر قشنگ، تو دعای ابو حمزه، تو دعای کمیل، تو مناجات شعبانیه، این دعاهای زیبایی که ما داریم. ما اصلا وقتی رازانی از به خدا میکنیم میگه خدای من میشناسم خودمو، تو هم بهتر از من میدونی که من کیم، اما منم تو رو میشناسم که تو چقدر بخشنده ای. اگه نبخشی دیگه تو اون نیستی. خب اینجور رازانی از کردن باور بکنیم، یعنی زیبایی دعا رو باور کنیم، اون وقت میبینیم که این کار طاقت فرسایی که شما اشاره کردی و درستم اشاره کردی شدنیه. فقط بهت بگم برنامه ریزی کن. من بگم من از این هفته است که مثلا سعی بکنم توی اموری که مشکوک است نزنم، نفرسم پیامک برای کسی، نفرسم چیزی که نمیدونم درست یا غلطه، سیاسی یا غیر سیاسی هم ندارم. من خیلی چیزا برام میاد میبینم مطمئنم غلطه، دروغه، و بعد وقتی به برخی میفرسم بهشون میگم که توی مثالی برای شما بزنم. یک دوست خیلی دانای آدم مطلعی بود، من زمانی که داشتم و بحثای چالش اسلام و قدرت میکردم، یه عبارتی رو از آقای خمینی برای من فرستاد که ایشون در کتاب کوثر کتاب سه جلدی قبل از صحیفه نور و صحیفه امام منتشر شده، مطلبی در مورد جنگ بنی قریظه گفته است که شبیه همین که اسلام دین خشونته، بکشید فلان بابا محمد. خیلی عبارت گویایی بود، شماره جلد و شماره صفحه هم داده بعد و تاریخ هم داده. خب خیلی من گذاشتم که زمانی که میخوام در این زمینه برسم به اون اواخر بحثش استفاده کنم. بعد رفتم تحقیق کردم، دیدم این عبارت 100% دروغ است. اصلا آقای خمینی رو نگفته، در اون تاریخ همچون چیزی نگفته. اصلا تو کتاب کوثر نیست. کتاب کوثر مال مطالب ایشون قبل از انقلاب، تاریخ این مال بعد از انقلاب. اون بابایی که اینو ساخته بود، اون دوست من نبود که اینو ساخته بود، به دستش رسته بود برای من فرستاده بود. بعد من براش نوشتم که ارجاع به کتاب دروغ است، تاریخ آن دروغ است، آقای خمینی اصلا این حرف رو نزده، اون حرفی که زده اینه، اصلا این نیست که از توش قصه تایید خشونت به دست بیاره. اشتباهشون جای دیگری کرده به جای خودش، اما آدم باید منصف باشه. براش فرستادم که شما این رو دیگه برای کسی نفرست، برای هر کم فرستادی براش بنویس این دروغ بوده. یه مثال ساده برای شما میزنم که آدم اگه میخواد از کسی هم انتقاد بکنه حواسش باشه آخرتی هست، باید پاسخگو باشه. نسبتی که میده باید فرداش بتونه پاس، اگر دادگاهی برگزار بشه بتونه جواب بده. تو هر مسئله میزنه، هم مسئله شخصی، هم مسئله اجتماعی و مسئله سیاسی. یه هفته بذاره برای این، یه هفته بذاره آقا من غیبت نمی کنم، مرز غیبت هم مشخص باشد، مشخص است. وقتی میخوای پشت کسی، پشت کسی صحبت کنی، پشت سر کسی صحبت بکنی، حاضر هستی پشت رو تو روش هم صحبت بکنی، خب مرزش مشخصه. بعد تو مسائل اجتماعی سیاسی هم اگر کسی بله آمده تو فضای عمومی و عهده‌دار حقوق عمومی است، اون مسئله دیگه غیبت نیست. میخوای نقدش بکنی با موازین انصاف و عدالت و صداقت، واقعا چیزی گفته یا نقدش میکنی که آقا اینی که گفته نادرست است، و حالا ما همه اینا رو خلط میکنیم و میریم جلو. یا تو مسائل نجابت، مسائل عفاف، بحث حقوق مردم، هر هفته برای خودمون یکی از این واجبات رو در نظر بگیریم و نسبت به واجبات هفته قبلم اهتمام بکنیم، سطحی نگری هم نکنیم، اقشی نگری هم نداشته باشیم. گفتم سر خدا نمیشه کلا گذاشت. این که فکر بکنی شیطان مثلا اومد سر خدا کلا گذاشت، ببخشید از بی سوادی دکم چیزی می‌نویسی. خدا رو کجا میشه سرش کلا گذاشت؟ شیطان عامل ابتلا و آزمایش من و تو است، کسی بیش از این نیست. ببینید ما همه چیز رو بیان به مسخره بگیریم، حالا اگر کسی توی کشور ما اومده از دین، از اسلام، از تشیع سوء استفاده کرده، حالا ما اینجا خودمون رو فکر بکنیم که همه اسلام از بالا تا پایینش، تشیع از بالا تا پایینش میشه ازش به صدا ریختش کنار، اینا اشتباهه دیگه. اگه اون سوء استفاده کرده تو سرش بزنیم که چرا تو داری سوء استفاده میکنی. اون امروز خوندم، هم خبر امروز بود که آقای رئیس جمهور دارد به شیوه ائمه عمل میکنه. ببخشید تو مثلا امام رو میشناسه، ائمه رو میشناسه که داری این فرد جاهل ندانم کار رو با ائمه خدا مقایسه میکنی؟ قبلنم همین مقایسه رو دوره احمدی نژاد کردی، گندش هم در آوردید. حداقل مدت ساکت باشید. کسی که از روی متن فارسی نمیتونه بخونه، کسی که فرق بوتی و توتی نمیتونه، کسی که محقق و محقق سردبیر دو تا میدونه، اصلا صلاحیتن چجوری دکترا گرفته؟ به اون آقایی که بهش دکترا داده استاد راهنماش گفتم آقا تو وقتی که اینو آورد رساله شو پیشت دو کلمه میگفتی حرف بزن که ببینی میتونه، میگفتی از رو رساله خودت بخون ببین میتونه بخونه. ما وقتی میام دانشجو میاریم که امتحان شفاهی هم ازش میگیریم که اینی که کتبی نوشتی مال خودته. الان من 100% میگم مال خودش نبوده. مثلا میشه مثالی از این قبیل، یعنی حرفا که زده میشه حرفا، یعنی مثالاش بشه مثال سیاسی میزنم، مثال شخصی هم الا ماشاءالله. ما امروز تو به همده نعمت فضای مجازی که خوشبختانه هنوز نتونستن جلوش بگیرن، همه دارن حرف میزنن، هر حرفای هممون هم داریم میشنویم. حالا درست بلاز کتبی جلوش گرفتن یا بسیار از سایت ها مثل سایت بنده هنوز تو ایران مسدود و بدون فیلتر شکن نمیتونن افراد ازش استفاده کنن، اما این حرف هایی که من میبینم ما باید یاد بگیریم درست حرف بزنیم، درست انتقاد کنیم، منصفانه و عادلانه و صادقانه. میتونیم بیان بگیم آقا ما با هم مخالفیم، اشکال نداره حرفای هم رو قبول نداشته باشیم، اما لازم نیست همدیگه رو لجنمال بکنیم. آقا برداشته همینجا نوشته آقای صافی سال 88 هستم چیزی گفت. خب بسیار خوب، مگه قراره آقای صافی حرف حقی الان زده است؟ اما کسی نگیم نگفتیم که هر حرفی صافی زده است حق بوده است. این دوتا مطلبه، از اون حرف حق داریم دفاع میکنیم، نه از هر از فرد. دو تا مطلب کاملا مجزا است. تو همین مطلبی که من اخیراً هفته قبل در مورد مصباح یزدی نوشتم که آقای خامنه ای در زمانی که سال 60 و قبل از اون موضعی که در مورد شریعت گرفته موضع صائبی بوده است، درست بوده است. و که قرارم نیست که هرچی آقا گفت بگم غلطه، میگم اونجا حرف درستی زده، وقتی نشسته روی صندلی قدرت حرف دیگری زده، اون حرفش نادرست. ما باید یاد بگیریم حرف درست رو از حرف نادرست تشخیص بدیم. بله آقای صافی سنتی هست، در مسئله حقوق زنان هم مسائلی گفته است که من موافقش نیستم، اما وقتی هم داریم میگه مگه افراد 100% اصلا قضیه 100% نیست که. قضیه این که تو این قضیه دو تا حرف زده، اون دو تا حرفش درست بوده. شما انتقاد داری بود دو تا حرف بکن. وقتی هم میاد بگی نه یا بگو اصلا کلن تو حق نداری حرف بزنی، وقتی رهبر هستی که همه باید خفه خون بگیرن، نه خیر آقا بقیه هم حق دارن حرف بزنن. بعدم قانون نوشتی، قانونتون هم غیر منصفانه است که آقا رهبر و مراجع مجزا از بقیه. با بسیار رو خودتون نوشتید، اینم یکی از همون مراجع، هر که شما رو تایید کرد عالی، هر که حرف متفاوت زد وقت بگم یه جاهل رو با بداریم پاش بش بکنه، که نشد. این روش است. این حرف بنده این
ببخشید طولیت میکشید. خیلی متشکرم دکتر. من دیگه صحبت بیشتر نمی کنم چون سوال های کمی زیاد شده. خانم فرشته اگر تشریف دارن میتونن روشن بفرمایید یعنی میکروفونشون و سوالشون رو بپرسن. خب مثل این که ایشون نیستن. البته یه چیز برای من نوشتن، حالا من میخونم. آقای دکتر کدیور، آیا نیت گناه منجر به عمل نشود گناه به حساب میآید؟ مثلا داشتن کینه در دل یا تنفر؟ این کلیت سوال ایشون هست.
خیر، سوال خوبی کردن. ببینید در دین ما خدا صریحاً این رو مفصل بحث شده، اگر شما نیت خیر بکنی و موفق به کار خیر نشی، خدا به نیت خیر تو ثواب میده. اما اگر نیت شر کنی، نیت گناه کنی، اما به اون جامعه عمل نپوشانی یا نتونی موفق نشی، خدا برات گناه نمی‌نویسه. یکی از ارفاقات است که خدا برای همه انجام میدهد. نیت خیر ثواب دارد، نیت شر اونی که گناه است عمل شر است، نه نیت آن. یک گناه هم هست وقتی شر مرتکب بشه. مثال، اگر کسی نیت قتل داشته باشد اما موفق نشود، خب الحمدلله موفق نشد، اینه که نمیان به جرم قتل بگیرن بهش مجازاتش بکنن، میگه آقا تو ذهنت این بوده است. خب تو ذهنم این بوده است، اینو فقط خدا میداند، تازه خدا هم تو آخرت میبخشد، اما تو داری به نیت منم میخوای بیای و چیکار بکنی، بیای مجازات بکنی. نه، این کاملا مشخصه تو بحثای زیبایی های قرآن، زیبایی های اسلام. اون ده شب ماه رمضان در چند سال گذشته من این رو باز کردم، آیات و روایات معید این رو هم آوردم که چی هست. این پاسخم تمام شد، کوتاه و مختصر.
دست به مادر نکنه دکتر. آقای مرتضی این سوالشون رو میتونم بفرمایید. ایشون هم مثل این که حضور ندارن، حتی سوالشون هم ننوشتن، فقط گفتن سوال دارن. من یه برگردم به سوالی که توی اینستاگرام من دارم میبینم بعضی از دوستان میپرسن. یه سوالی هست در مورد این سوالی که خب من شنیدم، باز هم بحث این آموزه های عرفانی یا حالا متافیزیکی هست که مستقل از دین ها هستن، مثل این بحث مدیتیشن ها، بحث چاکراها، بحث اتصال به روح القدس و روح الامین و اینجور مسائلی که هست. میخواستن خیلی از الان چند تا از دوستان اینجا هم نوشتن نظر شما رو در مورد ارتباط بین این مباحث و زندگی مؤمنانه، بحث حالا معنویت و بحث ایمان، نظر شما به عنوان اعتباری واسه اینها قائل هستید؟ نظر شما چی هست در این مورد؟
بله، خب من هم زیاد پرسیدم. اول من بگم من که همینا نخوندم، اصلا وقتم ندارم. ماشاءالله دلتون بخوادم فراوون شده. هم تو زبان فارسی وقتی من ایرانم بودم یکی از شعبه های پرفروش کتاب همین مباحث بود. اینجا هم که اومدم خب الان کلی چندین اصلا رساله دکتری رو میشناسم. حتی دانشجویان ایرانی اومدن و تو این زمینه ها، مثلا یکی شد دانشگاه شیکاگو، خبر دارم از همین حوزه ها اومدن اصطلاح رساله گرفتن و سرمایه گذاری هم داره میشه روی این موارد از زوایای مختلف. اون بخشیش رو که من مطالعه کردم من تایید نمی کنم، تکذیبم نمی کنم. ببینید برای این مسئله رو میگم. برای چی؟ برای این که اونایی که نخوندم که خب نمیتونم تکذیب بکنم، اون بخشایی که خوندم رو نمیتونم تایید بکنم. حتی افرادی را مثلا فرض کنید برایشون مشکلاتی اومد، گفتم من دفاع کردم از این که اینا اعدام نشن، اما این معناشی نیست که من از افکار اینا دارم حمایت میکنم. من معتقدم افراد بایدتون حرفشون رو بزنن، حتی اگه حرف باطلی هم کسی میزنه این راحلش اعدام نیست، راحلش مجازات نیست. آقا حرف غلط میزنه، بسیار خوب، تام بیاد نقدش رو منتشر کن، تمام. فکر بول و باطل رو نمیشه با مجازات بدنی یا حذف فیزیکی از بین برد، این مشخص باشه. بعد از اون هم برخی از این افراد ببینید تو همون حوزه های نمیدونم انرژی درمانی میگن یا چیزهای مختلفی که گفته میشه، این که قابل اثبات نیست. یعنی حرفای نیست که حتی رشته های علمی معتبری که توی دنیا رایجه بتونم به اینا اعتباری نمیدم. و بعد از اونم ببینید زندگی مؤمنانه که من دارم ترسیم میکنم، یعنی ایمان به خدا از طریق اسلام، راحت و گوسگنده به شما عرض بکنم، من ایمان به خدا از در ادیان دیگر ابراهیمی رو نفی نمی کنم، اونم به جای خودش برای من قابل احترامم، اما راه‌های دیگری که وجود داره من تایید نمی کنم، جزء بحث زندگی مؤمنانه منم نیست. شما میخوای بالا از طریق یوگا پیش ببری، ممکنه شما با مدیتیشن با مسائلی از این قبیل بتونی یک آرامش‌های اجمالی هم پیدا بکنی، اما من اسم اینها رو زندگی مؤمنانه توی بحثام نمیگذارم، به کسی هم توصیه نمی کنم. معتقد هستم که انکارم نمی کنم به جای خودش، نمیگم اینا امکان ندارد اتفاق بیفته، نه خیر ممکنم هست. مگه فکر میکنید اگر شما هند تشریف برده باشید، حداقل من فیلماش رو که دیدم، مرتازهایی هستن با چشم خودش قطار رو متوقف میکنه یا میره تو آتش میخوابه یا روی شیشه غلط میزنه. من که نمیتونم انکار بکنم، یعنی میتوانیم به لحاظ قوت بدنی به یه جایی برسیم که تا یک حدودی در طبیعت تصرف بکنیم، این انکار شدنی نیست. اما ایمان به خدا یا زندگی مؤمنانه معناش از این طرق غیر متعارف نیست. ما از تو میخواهیم زندگی طبیعی و متعارف بکنیم و از طرقی که خدا و پیامبرش به ما نشان داده اند به او برسیم، نه طرق دیگر. حالا کسی خواست از طرق بره بره، من از او زنده اونا رو نه توصیه میکنم نه تو بحثم اونها رو وارد میکنم. شما هم اگر اطلاعاتتون کافی نیست، عمر ما چند ساله، اگر چند تا از اینا رو میتونیم تجربه بکنیم. حتی تو این حلقه های صوفیانه، ما نزدیک 1000 حلقه صوفیانه داریم، همشو من میشناسم؟ نه. همشو تایید میکنم؟ نه. برخشو دارم میخونم، من میگم اون بخشهایش رو که تنافرید مخالفتی با کتاب و سنت نداره من تایید میکنم، وگرنه تو تعالیمشون چیزای حرف خوبم پیدا میشه. راه من مشخصه، یعنی این طریق رو دارم تبلیغ میکنم، خودم عمل میکنم، معتقدم راه خدا و پیغمبرم همینه. در این حال دهان کسی رو نمیبندم، اونا هم آزادن حرفاشون رو بزنن، هم آزادن حرفای همه رو بشنون، هر کدوم دوست داشتن برن عمل بکنن. ولی اگر شما آمدید اینجا میخواد چیزی بشنوید، یادتون باشد کوشش من این است که حداقل اگر حرفی برای شما میزنم به نام زندگی مؤمنانه، مستندش وحی الهی باشد و سنت نبوی باشد، با برداشت محدود خودم و سنت علمی که در طول تاریخ فقها و متکلمین و فلاسفه و رفای ما داشتن. این حرف من بسیار بکنم شفاف و روشن، و اگرم شما هم این معنای الذین یتبعون القول، وقتی هم که میرن به اصطلاح تبشر عباد الذین یتبعون القول، اینها رو منظور این نیست که بهترینش رو گوش میکنن و همه حرفا عمل میکنن. اصلا امکان این نیست که ما همه حرفا رو گوش بکنیم، امکان عملیش نیست. لذا ما در عمر محدود خودمون میام چه کار میکنیم؟ میام منطق و روش سخن حق رو یاد میگیریم و به اون عمل میکنیم. من برای شما راهم رو گفتم، امیدوارم شما هم به همین طریق عمل بفهم. رضا به شکل خلاصه خیر، من تایید نمی کنم.
متشکرم. آیا که در راستای این بحث معنویت که فرمودید و خوب صحبتی که خوب آقای دکتر ملکیان در این زمینه زیاد صحبت داشتن و بحث تفاوت بین معنویت و ایمان، هم دوباره میگم توی اینستاگرام من الان دارم میبینم هم سوالاتی که من شنیدم زیاد، بحث رابطه بین ایمان و دین هست، اصلا رابطه بین زندگی مؤمنانه و دین. آیا می شود کسی مؤمن باشه ولی بی دین باشه؟ و از اون بحث زندگی مؤمنانه ولی بی دین بودن بهره مند بشه یا نه؟ این یه چیزی هست که خیلی میگن ما فقط مثلا به خدا اعتقاد داریم. متوجه ارزم میشید این سوال هست، من زیاد شنیدم این سوال رو. معلومشن در این زمینم اگر
بحثی داریم. کتاب دریای ایمان کیپوت رو منتشر کردن که دریای بی ایمانیست. من خوندمش. وقتی ایرانم بودم خوندم. این تازه اونجا رو. و بعدم حالا میاد مثلا میگه که آه روشن. حالا ایشون رو نمیدم. دیگری آمده نوشته که اصلا برای روشن فکر دینی بودن مؤمن بودن لازم نیست. میشه طرف اصلا بی دین باشد، بی ایمان باشد و روشن فکر دینی باشد. بخش من اینجور چیزا رو بلد نیستم خیلی راحت بگم، بلد نیستم، مثلا باطل میدونم. حالا اگه شما خیلی شیک هم بیاد حرف بزنید، یعنی اونها که اینجور حرفا رو میزنن، مثلا من وقتی گفتم ببینید اسپریچوالیتی رو وقتی در غرب مطرح میکنن که خانشش اینجاست و ما جز ترجمه تو ایران چیز دیگری نداریم، بدون هیچ تعارفی جز ترجمه از این اسپریچوالیتی غربی چیزی تو ایران من سراغ ندارم، خیلی راست و صادقانه میان ذکر میکنن اسپریچوالیتی یکی از چیزهاییست که جانشین دین است. وقتی طرفی میاد میگه من اسپریچوالیست هستم، یعنی من دیندار نیستم. این تعریفش دارد و المعارف هم دارد. برید اینا رو بخونید. مشکل ما همونطور که اون مطلبی که از شریعتی نقل کردم، الان هم این مطالبی که داره تو ایران ذیل اسپریچوالیتی مطرح میشه با نسخه اسپریچوالیتی عصری که در غرب است نسخه بدلی است. اخلاقی زندگی کردن معناش مؤمنانه، معنای مؤمنانه زندگی کردن نمیدهد، هرچند زندگی مؤمنانه اخلاقی است. عارفانه زندگی کردن زندگی مؤمنانه نیست، حتی هرچند زندگی مؤمنانه عارفانه هم هست. فیلسوفانه زندگی کردن مؤمنانه نیست، هرچند لایه‌هایی از زندگی مؤمنانه حکیمانه هم هست. اینا تو جلسه اول من بهش اشاره کردم. اگر ما ببینید همین شفافیتی که من در عرایزم دارم، گویندگان دیگر، نویسندگان دیگر، متفکران دیگر هم همین شفافیت رو داشته باشن، برای شنونده خیلی راحت تره که انتخاب بکنن. و من همون وقت اعتراض میکردم که آقا اینی که شما میگید اونی نیست که قائل هستی. گفته میشد به من که آقا شما امنیت منو تأمین میکنید اگر من اونی که تو دلمه بگم. گفتم من چه کار هستم که امنیت تأمین بکنم؟ تأمین کنندگان امنیت و تهدید کنندگان امنیت کسان دیگری هستند. اما شما که ادعای اخلاقی بودن دارید، اینها اخلاقی نیست. این که آدم بیاد ببینید 15 سال مطالبی رو بگه، بعد یه مصاحبه بکنه بگه من 5 مرحله داشتم، معلوم بشه 15 سال قبل از این مرحله عبور کرده و شنونده اینا رو نمیدونسته، خب اخلاقی نیست. من اینا رو نوشتم، چیزی کتمان نمی کنم، الان بحثم الان این نیست، ولی که اولین درخواست من از همه مخاطب، از همه خطبا، نویسندگان و متفکران این است که در گفتار خود اخلاقی باشن. اخلاقی بودن یعنی چی؟ یعنی این که آن چیزی که او شنونده از سخن شما درک می کند همان باشد که شما اراده فرموده اید. اما اگه فرض کنید من شب قدر برم در مورد معنویات صحبت بکنم، اما من معتقد نباشم که به اصطلاح اصلا از اسلام گذر کرده باشم، در مورد حضرت بودا منظورم باشد مثلا، خب اخلاق نیست ساعت هم الا نه اشکال ندارد. بله آدم بیاد کتاب های اخلاقی رو ترجمه بکند، منتشر بکند، یا مثلا از فلسفه های روانشناسانه اصطلاح یا به قولی فلسفه های مزاجی بخواد ترویج بکنه، چه اشکال نداره. خب یعنی مثلا مبنایست مثل بقیه مبانی، اما این زندگی مؤمنانه نیست. اون دوستی که پرسیدن، خیر اگر کسی گفت زندگی مؤمنانه منهای ایمان به خدا، کلاه دارد به سرت میگذارد بدون هیچ تعارف. ایمان ایمان به خداست. اگر یه پسوند دیگری دارد، مثلا ایمان نمیدونم به عدالت، ایمان به امر متعالی، خب پسوندش رو بگوید، اونا برای خودش محترم است. نمیگم نیست، اینا وجود دارد، عنوانش هم گفتم برید هم بخونید. امروز حتی اومدن مثنوی رو به انگلیسی ترجمه کردن، خدا رو ازش حذف کردن. خب اینجور ترجمه ها هم وجود دارد، منم خوندم. ترجمه اخلاقی نیست. میخوای بیا بگو بسیار خوب. یا مثلا فرض بکن اون زمان بود شاملو اومده بود حافظ رو به گونه تفسیر میکرد که نه، او حافظ ماتریالیست بوده است. خب بسیار خوب، مطهری نوشته، برید حرفای مطهری رو در نقد تفسیر شاملو بر حافظ ببینید. در مورد مثنوی هم من انگلیسیش رو دیدم، وجود دارد اینها. در این مسائل هم به جای خودش، ای کاش تو ایران آیون و خانوما اونقدر آزادی داشتن که وقتی میرسه که آقا ما دیگه اسلام ازش گذشتیم، ایمان به خدا رو مثلا با صراحت ذکر میکنه که من برهان شر رو تمام میدونم. او کسی که برهان شر رو تمام میدونه به خدا قائل نیست. صریحا گفته، منم نوشتم جلسه آخر برهان قصه خدا و شر منو مراجعه بکنید. استراحت نقل قول کردم، منبعم آوردم همین فصل آقای ملکیان، مراجعه بکنید. بعد وقتی افرادی نخونده و ندانسته فکر میکنن اینها یک گرای روایت دیگر از اسلام است، آگوینده نیست، این از مرحله سوم زندگیش گذر کرده است. نوشته من اول بنیادگرا بودم، بعد نمیدونم اصلاح طلب دینی شدم، روشن فکر دینی شدم، بعد اگزیستانسیالیست شدم، بعد چه شدم بعدم به معنویت رسیدم. خب گفته دیگه، البته با 15 سال تاخیر، تاریخاش هم منو بردم. مراجعه بکنید. تمام. تو همین قصه چالش اسلام و قدرت هم اون جلسه آخرش من در مورد آقای ملکیان هم صحبت کردم، به پاورقی ها مراجعه بکنید با قید تاریخ و مصاحبه و تاریخ مطالبی که گفته شده. ایشان دوست من بودن، ایران هم که بودن ما با هم رفت آمد داشتیم، من رفتم خونه ایشون، ایشون تشریف بردن خونه ما، با هم هم دوست بودیم. انتقادم به جای خودش محفوظ. تمام شد ارزم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم دکتر. لطفاً میکروفونتون رو خاموش بفرمایید، اگر سوالی هست توی چت اسمتون رو بفرمایید من مطرح میکنم.
ببخشید چت قفل اینجا.
آها، اگر سوالی دارید بفرمایید، مشکلی نیست.
ممنونم، خیلی لطف کردید. آقای دکتر سلام بر شما. یک مسئله هست روشنفکران در ایران مطرح میکنن و اون هم اینه که دین قبل از یک بحث تاریخی میکنه باهاتون عرض کنم، دین انماط دینی قبل از اسلام در ایران یکی از سببها و اسباب پیشرفت ایران بوده، و وقتی که ایران به اسلام گروید، این اسلام و عربیت اسلام باعث عقب افتادگی ایران شد. یعنی سعی دارن مشکلات حالی الان ایران رو به گردن اسلام بیاندازن. در پاسخ شما چی میفرمایید؟ ممنونم.
بله خواهش میکنم. بله این گفته شده و کاملا غلطه، یعنی مطابق شواهد تاریخی خلاف این هست. قبل از اسلام ایرانیان کرور کرور داشتن از دین زرتشت خارج میشدن. این رو مورخین همون زبان هم نوشتن. یعنی اگر اسلام هم نمی آمد، ایرانی ها یا مزدکی شده بودن، یا مانوی شده بودن، یا مسیحی شده بودند. اسلام آمد از همه اونها جلو زد و ایرانیان غالبا مسلمان شدن. با فشار هم نبود، چون اگر با فشار حمله نظامی بود، وقتی که قرن دوم هجری اعراب رو از ایران اخراج کردن، دینشون هم باشون اخراج میکردن. اعراب رو اخراج کردن، اما اسلام ماند. این نحوه برخورد بود. بعد کتاب بسیار خوبی که در این زمینه نوشته شده، دو تا کتاب هست. ببینید مرحوم عبدالحسین زرینکوب ابتدا با یک تلقی نادرست دو قرن سکوت رو نوشت، یعنی مؤید اون صحبت اشکالی که شما مطرح کرد. بعد که تحقیق بیشتری کرد، مورد نقد وارد واقع شد، بامداد اسلام رو نوشت، خود همون زرینکوب، و اونجا نشون داد که اون حرفی که در دو قرن سکوت نوشته، دو قرن سکوت یعنی دو قرن اول دوم هجری، که فکر میکرد که ایران به اصطلاح دیگه پیشرفت نکرد یا به گفتی اون افراد پس رفت کرد. الان از شما سوال میکنم، ما چند تا دانشمند ایرانی قبل از اسلام سراغ داریم؟ یکی رو ذکر کنید. کتاب خدمات متقابل اسلام ایران مرتضی مطهری رو مطالعه بفرمایید. من خودم زمانی که ایران بودم یک کورس رو انتخاب کردم برای فلسفه قبل از به اصطلاح و فلاسفه قبل از اسلام در ایران، فلسفه ایرانی به اصطلاح. کلی هم مطالعه کردم، همه منابعی هم که در حد قدرت هم بود بررسی کردم. خب آمدن افلاطون به ایران رو پیدا کردم و این که مثلا فلسفه حکیم حاکمی در درجه اول ایرانی بوده و خیلی چیزای دیگری، ولی حتی ما یک مثلا اون اسم دانشمندی که ذکر میکنیم، ما گوندی شاپور رو داشتیم قبل از اسلام هست، دانشمندان که از آتن اخراج شده بودن، بخششون یا تعداد زیادشون به ایران اومدن، به گوندی شاپور اومدن، هم احواز فعلی اینا رو داریم، اما ما هیچ اسم دانشمند ایرانی نداریم. اونایی هم که داریم یکی دوشم افسانه است. سهروردی که قهرمان فلواقع مثل شاهنامه، مثل فردوسیه که شاهنامش احیای فرض بکنید قبل از اسلام در زبان شاهان، اما بیانش خیلی بیان لطیفیست، بیان دادگریست، بیان خردمندیست. سهروردی هم همچه کاری داره و جزء شعوبیه محسوب مثلا میکنندش که کسانی که میخوان نهضت ضد عربی داشته باشن. اما همه کسانی رو که آمده ذکر کرده اسطوره‌ای هستن و تاریخی نیستند. جمشید و کیومرث و امثال هم اینا همه شخصیت‌های اسطوره‌ای هستن، شخصیت تاریخی ندارن. اما چی میشه وقتی که اسلام میاد به ایران که به نظر من با فشارم نبوده به دلیلی که عرض کردم، یک دفعه اکثر دانشمندان مسلمان ایرانی هستند. من چند تا مورد رو برای شما میگم که الان تو ذهنم هست و قضیه بیش از این است. تمام نویسندگان صحاح سته اهل سنت ایرانی هستند، از مسلم و بخاری و ابن داوود و ترمذی و نسائی و دیگران، همشون ایرانی هستند. ایران بزرگی که اون زمان بود بدون استثنا. بخاری ما رو بخاراست. و بعد بزرگترین مفسران اهل سنت ایرانی هستند. بیضاوی مال بیضای فارس بوده، نزدیک شهر منفسه. و بعد بزرگترین نویسندگان ادبیات عرب، ادبیات عرب که مال عربا باید باشه، سیبویف شیرازیه، فقط خلیل ابن احمد تو اینا عربه، فیروزآبادی بزرگترین قاموس اللغه رو نوشته ایرانیست، مال فیروزآباد فارسه. و بقیه شون یعنی بزرگترین لغت نویسان، مبدعان علم نحو عربی ایرانی هستن. یعنی چی؟ یعنی ما آمدیم به برکت اسلام و هوشی که داشتیم تونستیم از بقیه مسلمان ها جلو بزنیم. آقای سید حسین نصر که اونم همین گرایش رو داره که من دارم، یا منم ایشون قبل از من بوده، منم مثل ایشون، ایشون میگه که اکثر فلاسفه ایرانی هستن. اون حدود 90% رو ذکر میکنه فلاسفه مسلمان ایرانی هستن. درست میگه. و بعد جالب اینجاست که از قرن نهم به بعد همشون هم شیعه هستند، چون بعد از غزالی و ابن رشد اصلا فلسفه در جهان اهل سنت مرد، فیلسوفی نیست. تو مکتب شیراز آخرین فیلسوف متکلمان اهل سنت هست، این آخرانش دوانی و دشتکی هست که دشتکی ها شیعه هستن و بعدیاشون همشون شیعه هستن. خب ما همچون چیزی، کسانی که حرفا رو میزنن اول برن تاریخ رو بخونن که ببینن که شاهد باید بیارن این شاهد ها کجاست. ما با آمدن اسلام هم از اسلام یاد گرفتیم ما ایرانی ها، هم به تمدن و فرهنگ اسلامی فراوان کمک کردیم. و ما میتونیم بگیم، میتونم من بگم به قاطعیت و تو کلاس هم همه جا ذکر میکنم، ما حدود 5% مسلمان ها بیشتر نبودیم، خب ما ایرانی ها، اما 50% تولید فرهنگی داشتیم. یعنی 10 برابر جمعیت ما در طول تاریخ خدمت کرده ایم، در حالی که اعراب الان کمتر از 20% مسلمان ها هستن. 65%شون تو آسیای جنوب شرقی هن، اندونزی و بنگلادش و مالزی و امثال پاکستان و هند و اینا تو این سمت هستن. زبانش هم زبان دیگریست، عربی هم نیست. وقت تولید اعراب رو خودشون در نظر بگیرید توی فرهنگ اسلامی قطعا از ایرانی ها کمتر است. در همه رشته ها، در فلسفه کمتره، در عرفان کمتره، در نجوم کمتره، در پزشکی کمتره، در صرف و نحو عربی، در لغت عربی، در عرفان. الان عرفان زبان اصلیش فارسیه نه عربی. خب اینا میراث ایرانی است و میراث اسلامی است. وقت برمی دارشن اینجا می نویسن که مثلا فلسفه رو بنابراین فلسفه عربی معرفی میکنن. خب من مناقشه کردم، میگم اگر ابن سینا به عربی نوشته مثل این است که امروز پزشکی رو به انگلیسی می نویسن، اما پزشکی که انگلیسی نیست که. اگه به ملیت اینها نگاه میکنید، اینا ایرانی بودن، به ایرانی بودن خودشون هم فخر میکردن. بعدم کتابم به فارسی، دانشنامه ارائه‌ام به فارسی نوشته. خیام بوده، زکریای رازی بوده و خیلی های دیگه، همه جز فرهنگ بزرگ اسلامی بودن. به هر حال این پاسخ شما فکر میکنم حالا به شکل مختصر داده شد. من وقت هم گذشته البته.
بله آقای دکتر خیلی ممنونم، سوال زیاد هست ولی خب دیگه بیشتر از زمان معمول شد و ممنون از وقتی که گذاشتید و حوصله‌ای که به خرج دادید. انشالله
اگر دوستانی هم که این مطالبی را توی اینجا دارن می نویسن که خب من همه رو نمی بینم، مرحمت بکنن به ایمیل من بفرستن، ایمیل وبسایت من بفرستن و همش جواب داده میشه. ولی من اینا رو چون بعد از این که برنامه قطع شد اینا دیگه حذف میشه، من پاسخگو هستم و احترامم میگذارم هر کسی با هر گرایشی سوالی که دارد از اون طریق از من بپرسد، من پاسخ خواهم داد. سپاسگزارم.
انشالله. بله دوستان زیادی هستن تو اینستاگرام دارن سوال میپرسن و خب حالا صدای بنده رو اگر میشنون ازشون میخوام که اگر بحثی سوالی هست در جلسات آینده میتونن به شکل حالا حضوری توی این قول معروف لینکی که آقای دکتر معرفی میکنن حضور داشته باشن و خب در انتهای جلسه سوالشون رو میتونن بیان بکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر از وقتی که گذاشتید. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید، وگرنه ما از حضورتون مرخص بشیم.
بله، التماس دعا از همه دوستان و تشکر از صبر و تحمل تک تک شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما دکتر، روزتون بخیر باشه ان شاءالله.